بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 271 سطر 8. قال یقابل الحرکتین اقول یمکن ان یفهم من هذا الکلام معنیان. حرکت رو بیان کردیم و بعضی احکامش رو گفتیم، بعد رسیدیم به سکون، سکون رو هم توضیح دادیم. حالا یکی از احکام سکون رو میخواییم بیان کنیم که یقابل حرکته. این عبارت رو مرحوم الله میفرماییم که دو جور معنا میکنیم، چون حرکته این رو دو جور میشه معنا کنیم، پس عبارت دو جور معنا میشه. یکی این که مراد از حرکتین این باشد، حرکت من مبدأ الی المنتها یک، و حرکت من المنتها الی المبدأ دو. یه معنا. یه معنا دیگه مراد از حرکتین حرکت مستقیم و حرکت مستدیره. دومی خیلی راحته، سکون در مقابل حرکت مستقیم و مستدیره. اینو بعدا میشه وقتی رسیم توضیح میدم. اولی یه خود توضیح میخواد. توضیح اولی توجه کنید، در باره این که مقابل حرکت چه سکونی واقعی می شود اختلافه. بعضی گفتن سکونی که در مبدأ هست با حرکت مقابله دارد، بعضی گفتن سکونی که در منتهاست با حرکت مقابله دارد، بعضی گفتن فرق نمی کنه، سکون در مبدأ باشد یا سکون در منتها باشد با حرکت مقابله داره. مرحوم علامه از این سه قول دو قول رو ذکر میکنند. یکی مقابل حرکت سکون در مبدأ است، یعنی در منتها، سکون در منتها مقابل نیست. یکی هم مقابل حرکت سکون هست، هم در مبدأ هم در منتها. اون قولی که میگه مقابل حرکت سکون در منتهاست اونو نقل نمی کنه. من مطلب رو با مثال توضیح میدم، دو مرحله برمیگردم هر سوال رو ذکر میکنم. فرض کنید که دو تا اتاق تو در تو داریم که وسط این دو تا اتاق یه دری هست، مثلا که این در دو تا اتاق رو از هم جدا میکنه. از دیوار یک اتاق حرکت شروع میکنیم، میاییم تا اون دری که وسط دو اتاقه، اینجا حرکت ختم میشه. دو مرتبه میریم تو اون اتاق بعدی، بعد از در دوباره حرکت رو ادامه میدیم تا دیوار اون اتاق دوم. از دیوار اتاق اول شروع میکنیم، میاییم به وسط دو اتاق که در گذاشتیم میرسیم. بعد اونجا یه مکسی مثلا میکنیم، بعد دو مرتبه حرکت رو ادامه میدیم تا به دیوار اتاق دوم ختمش میکنیم. اینجا توجه کنیم، یه مبدأ حرکت داشتیم که از دیوار اتاق اول شروع کردیم. منتهای این حرکت در اونجایی بود که در گذاشته بودیم بین دوتا اتاق، منتها اونجا بود. دوباره همون از اون منتها دوباره حرکت شروع کردیم، باز مبدأ همون تقریبا منتها یا نقطه بعد از منتها مبدأ شد و بعد ادامه دادیم حرکت رو. منتهای این حرکت دوم دیوار اتاق دوم شد. اینا روشن دیگه تصویر میشه جد. خب حرکتی که از دیوار اول شروع کردیم از مبدأ شروع شد. قبل از اینکه ما حرکت شروع کنیم سکون بود، یعنی تو اون نقطه مبدأ سکون بود و بعد حرکت رو شروع کرد. رسیدیم به منتهای این حرکت، یعنی اونجایی که در بین دو اتاق بود، اونجا یه سکون دیگه تحقق پیدا کرد که در منتها بود. بعد دوباره حرکت دوم شروع کردیم. این منتهایی که منتهای حرکت اول بود مبتدای حرکت دوم شد. بعد رفتیم تا به آخر اون اتاق دوم، یعنی دیوار اتاق دوم رسیدیم، این منتهای حرکت دوم بود. پس یه مبدأ برای حرکت اول داشتیم، یه منتها برای حرکت اول داشتیم. بعد برای حرکت دوم دوباره همون منتها رو مبدأ قرار دادیم و رفتیم به منتهای حرکت دوم رسیدیم. هر کدوم از دو حرکت مبدأ داشتن، منتها داشتن. تا اینجا مطلب روشنه؟ حالا هر شدم در مبدأ، در مبدأ حرکت اول ساکن بودیم، بعد را افتادیم. به منتهای حرکت اول که رسیدیم با ساکن شدیم، دو مرتبه را افتادیم. به منتهای حرکت دوم که رسیدیم با ساکن شدیم. یک سکون در مبدأ حرکت اول داشتیم، یک سکون در منتهای حرکت اول داشتیم که مبتدای حرکت دوم هم بود، و یک سکون هم در حرکت دوم داشتیم، در منتهای حرکت دوم داشتیم. خب کسانی که میگن سکون در مبدأ اتفاق میفته، در منتها اتفاق نمیفته. حرکتی که ما شروع میکنیم نسبت به اون سکونی که در مبدأ مقابله داره، چون گفتیم حرکت اولمون مبدأ داره، قرار شد سکون در مبدأ باشه، در منتها نباشه. بنابراین ما وقتی از این مبدأ حرکت اول شروع میکنیم، حرکتی انجام میشه که ما اسمش رو شیم حرکت اول. این حرکت اول مقابل سکونیست که در مبدأ داشتیم، مقابل سکونی که در منتها داریم نیست، چون قراره که ما در منتها سکون نداشته باشیم. بنابراین قول، بنابر قولی که میگوید سکون در مبدأ است، در منتها قرار قبول نداره سکون رو. یا سکون رو در منتها قرار قبول داره ولی مقابل این حرکت قرار نمیده. این تعبیر دوم من بهتر بود. این قائل سکون در مبدأ رو قبول داره، سکون در منتها رو هم قبول داره، منتها سکون در مبدأ رو مقابل حرکت قرار میده، سکون در منتها رو مقابل قرار نمیده. حتما در مبدأ سکون هست، در منتها هم سکون هست. منتها بحث ما در این نیست که کجا سکون هست، مسلم در مبدأ و منتها سکون هست. بحث ما در اینی که کدام سکون مقابل حرکته، این داریم بحث میکنیم. آیا سکونی که در مبدأ اتفاق میفته مقابل حرکته، یا سکونی که در منتها اتفاق میفته مقابل حرکته؟ گروهی گفتن سکونی که در مبدأ اتفاق میفته مقابل حرکته. بنابراین حرکتی که ما تو اتاق اول شروع میکنیم مقابل است با سکونی که در مبدأه، مقابل نیست با سکونی که در منتهاست. اما به قول اول اینطور میشه، یعنی حرکت من المبدأ الى المنتها، این حرکت مقابل سکون است به لحاظ من المبدأ بودنش. درسته اینجا؟ حرکت من المبدأ الى المنتها حرکت مقابل سکون. اما وقتی رسیدیم به منتها، رفتیم تو اتاق دوم، حرکت دوم شروع کردیم، این حرکت من المنتها هست. درسته به حیثی هم حرکت من المبدأ، ولی به حیثی حرکت من المنتها هست. این حرکت دوم مقابل سکون نیست. بنابر قول اول که میگه حرکت، میگه سکون فل منتها مقابل حرکت نیست، اونی که میگه سکون فل منتها مقابل حرکت نیست، حرکت من المنتها رو که من شروع میکنم مقابل حرکت، مقابل سکون نیست. حرکت اول من که من المبدأ بود الى المنتها مقابل سکونه، چون سکون در مبدأ مقابل بود با حرکت. من حرکت اول از مبدأ شروع کردم، این حرکتی که از مبدأ شروع شد مقابل سکونی که در مبدأ بود، مقابل سکون در منتها نیست. بعد از منتها حرکت دوم شروع کردم، این حرکت دوم مقابل سکونی که در منتهاست نیست، مگر اینکه منتها رو مبدأ حرکت دوم حساب کنی، به حیث اینکه مبدأ حرکت دومه، حرکت دوم میشه مقابل سکون. پس وقتی که الا صفت میکنه، ببینید در هر حرکتی یه من داریم یه الا داریم، من کذا الا کذا، وقتی حرکت من صفت میکنه این حرکت مقابل سکون میگیریم، وقتی حرکت الا صفت میکنه مقابل سکون نمیگیریم. یعنی همین حرکت اولی که من انجام دادم به اعتبار اینکه از دیوار اتاق اول شروع شده میشه مقابل سکون، به اعتبار اینکه داره میرسه به اون در وسط دو اتاق، یعنی الا اونجاست، مقابل سکون است. حالا از منتها که شروع کردیم، اگر به حیث این که این منتهاست شروع کنیم، باز اون حرکتی که از منتها شروع شده مقابل سکون است. و اگر اعتبار کنیم که این حرکت دوممون از مبدأ شروع شده، این اون منتها رو منتها نگیریم، منتهای حرکت قبلی بگیریم، ولی نسبت به حرکت بعدی مبتدا بگیریم، باز حرکت که قرار انجام میشه که مقابل سکون. مثلا روشن شد با این بیانی که عرض کردم. این قول اول بود که در قول اول حرکت من المبدأ الى المنتها مقابل سکونه، حرکت من المنتها الى المبدأ مقابل سکون نیست. چرا؟ چون مبدأ رو میگه سکون در مبدأ مقابل حرکته، ولی سکون در منتها رو مقابل حرکت نمیگیره. بنابراین حرکتی که از مبدأ شروع کنه مقابل سکون مبدأه، و همین حرکت در به حیث این که داره به منتها میرسه مقابل سکون منتها نیست. و اگر از منتها شروع کنیم، باید اون حرکت مقابل منتها نیست، اون منتها رو مبدأ حساب کنیم، حرکت مقابل سکون در مبدأ هست. این قول اوله. در قول دوم که میگه سکون در منتها مقابل حرکته و سکون در مبدأ مقابل حرکت نیست، که عکس قول اوله، توضیح ما عکسه. حرکتی که از مبدأ شروع میکنه من، اون مقابل سکون نیست، حرکتی که به منتها میخواد برسه اله هست، اون مقابل سکون هست. این هم روشن. قول سوم که میگه سکون در مبدأ و سکون در منتها هر دو مقابل حرکت هست، این قول این چنین میگوید. حرکت اولی که ما از مبدأ شروع کردیم، این هم مقابل سکونی که در مبدأ اتفاق افتاده، هم مقابل سکونی که در منتها اتفاق افتاده. پس حرکت من المبدأ الى المنتها مقابل سکونه. اون حرکتی که باز از منتها، حرکت دومی که از منتهای حرکت اول شروع کردیم رفتیم به سمت بالا، اون درست حرکت من المنتهاست، ولی بازم مقابل سکونه، چون ما چه سکون مبدأ رو چه سکون منتها رو مقابل حرکت میگیریم. بنابراین حرکت از مبدأ باشد به سمت منتها مقابل سکونه، از منتها باشد به سمت مبدأ باز مقابل سکونه. بنابراین حرکت از هر جا باشد مقابل سکونه. این بنابراین قول سوم. خواهد قول سوم قبول داره، میگه و سکون یا قابل حرکته، سکون مقابل هر دو حرکته، چه حرکت من المبدأ الى المنتها، چه حرکت من المنتها الى المبدأ، سکون در مقابل هر دو. یعنی وقتی که ما داریم حرکت میکنیم، چه حرکت اولمون باشه چه حرکت دوممون باشه، هر دو مقابل سکونه. چه حرکت من باشد چه حرکت الا باشد، مقابل سکونه. چه اعتبار کنید که این حرکت من المبدأ یا اعتبار کنید که الا المنتهاست، مقابل سکونه. سکون مقابل این حرکت، چون سکون مقابل سکون در مبدأ و سکون در منتها هر دو مقابل حرکت است، پس حرکت هم چه من المبدأ باشد چه من المنتها باشد، چه الی المبدأ باشد چه الی المنتها باشد، مقابل سکون. پس سکون مقابل هر دو حرکته، یعنی حرکت من المبدأ الی المنتها و حرکت من المنتها الی المبدأ. حرکت این رو این دو جور، این جور معنا کردیم که حرکت من المبدأ الى المنتها و حرکت من المنتها الى المبدأ. پس سکون مقابل حرکت این شد. قول اول و دوم قبول نداریم، قول سوم قبول. دلیلش چیست وقتی رستم عرض میکنم؟ این مقداری که الان توضیح دادم از رو تصفیت کنم و انشاءالله به تصفیت میرسیم. صفحه 271 این صفحه 80 قال یقابل الحرکتین، یعنی یقابل سکون هر دو حرکت رو. الان گفتیم هر دو حرکت یعنی حرکت من المبدأ الى المنتها و حرکت من المنتها الى المبدأ. بعدن خواهیم گفت یقابل الحرکتین یعنی مقابل است با حرکت مستقیم و حرکت مستقیم، که اون خیلی راحته، وقتی رسیدیم اونم میشه لازم کنیم. اقول و یمکن ان یفهم من هذا الكلام معنیان، یعنی این کلام رو دو جور میشه معنی شد. اول انه اشارتون الى صحیح من الخلاف الواقع بین العبائل، عبائل این حکما، بین حکما اختلافی واقع شده بود، اختلافی واقع شده، خواجه داره به اون اشاره میکنه به اون اختلاف و حق رو در اون اختلاف تعیین میکنه که حق قول سکونه. اشاره است به صحیح یعنی حق از خلافی که واقع است بین عبائل یعنی حکما، بین حکما خلافی واقعه و خواجه داره به اون خلاف اشاره میکنه و بین اون خلاف اون صحیح رو انتخاب میکنه. اون خلاف چیست؟ من ان المقابل بیان خلاف میکنه. اصلاً سه تا قول فقط دو تاشو توضیح میده، یکی دیگه شرح میکنه. من ان المقابل، مقابل الحرکت، اونی که مقابل حرکته، هو سکون و فی مبدأ الحرکت، سکون در مبدأ مقابل حرکت، لا نهایت ها، نه سکونی که در منتها واقع بشه. سکون در حاصل در مبدأ مقابل حرکت، نه سکون حاصل در منتها. ببینید سکون ها داره مقابل با حرکت میکنه. بعد ما وقتی توضیح میدیم میگیم این حرکت مقابل اون سکونه، یعنی مقابل سکون مبدأ، مقابل سکون منتها نیست. از هر دو طرف میتونید مقابله رو درست کنید، فرق نمی کنه چه بگید سکون مقابل حرکت چه بگید حرکت مقابل سکونه. در توضیحات ما توضیح کنید هر دو طرف رو گفتیم. این قول اول بود. قول دوم رو اصلا نقل نمی کنه که سکون در منتها مقابل حرکته، نه سکون در مبدأ. این قول دومه، اینو نقل نمی کنه. قول سوم رو نقل می کنه. او ان سکون مقابل للحرکت، چه این حرکت من مکان سکون باشد، یعنی من المبدأ باشد، یا الیه، زمین الیه به مکان سکون برمیگرده، یا الی مکان سکون باشد، یعنی سکون تو منتها باشد. چه حرکت من مکان سکون باشد، یعنی سکون تو مبدأ باشد. چه حرکت الی مکان سکون باشه، یعنی سکون در منتها باشه. فرق نمی کنه این حرکتی که وسط مبدأ و منتهاست، این مقابل سکونه. چه شما این حرکت رو با سکون در مبدأ ملاحظه کنید، میبینید مقابل اون سکونه، چه این حرکت رو با سکون در منتها مقایسه کنید، باز میبینید که این حرکت در مقابل سکونه. پس حرکت در مقابل سکون است. چه حرکت من مکان سکون باشد، یعنی حرکت من المبدأ باشد که مکان سکونه، یا الی مکان سکون باشد، یعنی حرکت به سمت منتها باشد که الی مکان سکونه. یعنی این حرکتی که در وسط مبدأ و منتها قرار گرفته، با مقایسه به هر کدام از دو سکون ها میشه مقابل سکون. اینطور نیست که فقط با مقایسه با سکون حاصل در مبدأ بشه مقابل، یا بنابر قول دیگر در حالتی که مقایسش کنیم با سکون و در منتها بشه مقابل، بلکه مطلقا میشه مقابل سکون. ول حق و ول اخیر، حق این قول دومه که از کنم قول سوم ایشون دوم قرار شده، چون دومی رو حذف کرده. چرا؟ توجه کنید، آیا سکون و حرکت نفی و اثباتند؟ یعنی متناقضانند؟ یا عدم و برکت؟ البته ظاهرش اینه که هر دو همه ثبوتی هستند و تضاد دارن. اینم قبلا گفتیم به سکون حفظان زفر ثبوتی معنا کردیم، حرکت هم ثبوتی معنا کردیم، پس این دوتا با هم تضاد پیدا میکنن، ولی ملحقشو میکنیم به تناقض. یعنی یکی میشه ثبوتی، یکی میشه عدمی. خب این توضیح که من دادم توضیح درستی بود؟ سکون و حرکت رو وجودی گرفتن، بینشون تضاد قائل شدن، ملحقشون کردن به تناقض. یعنی هر دو رو وجودی گرفتم، بعد فرض کردم که یکی وجودی چه کردم. این حرف درسته؟ دقت کنید این درست نیست. چرا؟ چون توجه کنید همین الان خوندیم اشارتون الاسهیه من الخلاف الواقع بین الابائل، ابائل اینه که این حکما، نه متکلمین. اختلاف بین حکماست، اختلاف بین متکلمین نیست. حکما هم سکون رو همه وجودی نمیدونن، همه رو عدمی میدونن. پس اونها بین سکون و حرکت تضاد قائل نیستن، بلکه یا رابطه عدم و ملکه قائلن یا رابطه تناقض قائلن. دیگه لازم نیست تضاد درست کنید بعد ملحقش کنید به تناقض. حالا تناقض نمیگیم سلب و ایجاب، لازم نیست دوتا رو وجودی بگیرید بعد ملحق کنید به سلب و ایجاب. از اول اصلا سلب و ایجاب هست، چون وجودی بودن این دوتا رو متکلمی میگفتن. بعدا اختلاف بین حکما هست که ما داریم نقل میکنیم، این اختلاف بین حکما رو داریم نقل میکنیم، و حکما هیچ کدومشون سکون رو وجودی ندونستن. پس اونها از اول سکون حرکت سلب و ایجاب قرار دادن، دیگه لازم نیست ما وجودی کنیم بعد ملحق کنیم به سلب و ایجاب، از اول سلب و ایجابش میکنیم. خب این روشن شد. حالا که سکون و حرکت سلب و ایجابن، بینشون واسطه نیست، یعنی چیزی ندارید که نه سکون باشد نه حرکت. بالاخره یا سکون است یا حرکت، یعنی شی یا متحرک است یا ساکن. سومی نداریم که واسطه باشد بین سکون و حرکت. اگر سکون عبارت بود از یک حرکت خاص، بله عبارت بود از عدم یک حرکت خاص، عدم رو باید می‌آوردن. اگر سکون عبارت بود از عدم یک حرکت خاص، اون وقت ما اون حرکت خاص رو داشتیم، این شد حرکت. اون حرکت خاص رو نداشتیم، میشد سکون. یه حرکت دیگه داشتیم، اون حرکت خاص نبود، میشه واسطه بین سکون و حرکت. اگر سکون عبارت از یک حرکت خاص نبود، عبارت از عدم یک حرکت خاص نبود، بس سه تا چیز درست میشد. یکی اون حرکت خاص، یکی عدم اون حرکت خاص، یکی هم حرکت دیگر که اون حرکت خاص نباشد، یه حرکت سبون باشد. به عبارت راحت تر، یک بار حرکت خاص داشتیم، مثلا حرکت الالفوق، این حرکت خاص، بالاخره یک قیدی بهش میزنیم میشه خاص. یه بار حرکت الالفوق داشتیم، یه بار سکون داشتیم، یعنی اصلا حرکت نداشتیم. یه بار حرکت الاستیک داشتیم، این حرکت الاستیک نه حرکت الافقه که حرکت خاصه، نه سکون است که عدم اون حرکت خاصه، بلکه یه واسطه است، یه حرکت دیگه است. اما اگر گفتیم سکون عبارت است از عدم حرکت، یعنی عدم حرکت ممکنه، هر جا که حرکت ممکن بود قید نزدیم به حرکت، که حرکت الافق و حرکت الاسد، هر جا که حرکت ممکن بود اگر حرکت اتفاق نیفتاد سکونه، در حرکت دیگه بیش از دو چیز نداریم، یا حرکت داریم یا سکون. در فرض اول که حرکت رو حرکت خاص میگرفتیم، یعنی حرکت الافق، گفتیم حرکت الافق است و سکون عبارت است از عدم حرکت الافق. اینجا سه تا فرض اتفاق میفته، یکی حرکت الافق، یکی حرکت الاسف، یکم سکون، یعنی اصلا عدم حرکت. وقت دو تا شما گفتیم سکون، یکی عدم حرکت خاص، یکم عدم اصل حرکت. در مثالی مطلب رو توضیح میدم، اگر حرکت عبارت بود مثلا از حرکت خاص یا هرچی، حرکت بود، سکون عبارت بود از حرکت، عدم حرکت خاص، یعنی سکون بود، سکون عبارت بود از عدم حرکت الافق. حرکت الاسف رو میتونیم بگیم سکون، چون عدم حرکت الافق، نفی حرکت هم به طور کلی که الافق الاسفت هم میگفتیم سکون. اما چون سکون عدم هر حرکتیست، نه عدم حرکت الافق تنها، هر جا سکون حاصل شد مقابل حرکت خواهد بود، چه در مطلقه چه در مطلقه. شما میگید که حرکت خاص با سکون مقابله دارد، یعنی حرکت من المبدأ، این حرکت خاص. یا اون یکی دیگه میگه حرکت الی منتها مقابل سکون است، که این میشه حرکت خاص. یکی میگه حرکت الی منتها مقابل سکونه، چون سکون رو تو منتها قرار میده. یکی میگه حرکت من از مبدأ مقابل سکونه، چون سکون رو توی مبدأ قرار میده. اونی که سکون رو در مبدأ قرار میده میگه حرکت خاص که حرکت من از مبدأ است مقابل سکونه. اونی که حرکت، اونی که سکون در منتها برام میده، اونم میگه حرکت خاص، یعنی حرکت هلال منتها مقابل سکونه. ولی اونی که سکون رو در مبدا و منتها هر دو قرار میده، میگه هر نوع حرکتی مقابل سکونه، چه حرکت من المبدا چه حرکت الی المنتها، هر نوع حرکتی مقابل سکون است. یعنی سکون عبارت است از عدم حرکت ممکنه، نه عبارت باشد از عدم حرکت خاصه. اگر عبارت باشد سکون از عدم حرکت خاصه، یعنی اون وقتی که این حرکت خاص انجام نشد سکون است، ولو حرکت دیگر انجام شود. و این واضح بطلانه، وقتی حرکت دیگر انجام میشه چرا میگید سکون است؟ شما میگید حرکت خاص که عبارت از حرکت الی فوقه مثلا، اینو میگید مقابل سکونه و سکون عدم این حرکته. خب چه این حرکت منتفی میشه؟ وقتی حرکت الی صفر باشد، حرکت الی فوق منتفیه، اینجا باید سکون صد کنه. وقتی هم که اصلا حرکت نباشد، باز عدم حرکت خاص حاصله، یعنی باز هم سکون حاصله. در دو جا سکون حاصل میشه، یکی اونجایی که اصلا حرکتی نیست، یکی اونجایی که اون حرکت خاص نیست ولو حرکتی دیگر هست. خب اونجایی که اصلا حرکت نیست سکون صادق باشه اشکال نداره، ولی اونجایی که حرکت خاص حاصل نیست یه حرکت دیگه حاصله، یعنی حرکت الی فوق حاصل نیست، حرکت الی صفری که مقابل حرکت الی فوق حاصله، اونجا چه میگه سکون صادقه؟ اونجا که سکون صادق نیست، اونجا چه حرکتی؟ پس توجه کنید، اگر سکون در مقابل حرکت خاص باشه، معنیش اینه که اونجا که حرکت خاص اتفاق نمیفته همونجا سکون است، ولو حرکتی دیگر اتفاق بیفته. یعنی وقتی سکون رو در مقابل حرکت الی فوق بگیرید، معنیش اینه که وقتی حرکت الی فوق داشتیم سکون نداریم، ولی وقتی حرکت الی فوق نداشته باشیم، چه حرکت الی صفر رو داشته باشیم چه اصلا حرکت نداشته باشیم، سکون است. در حالی که حق غلطه، اون وقتی که ما حرکت الی صفر رو داریم که سکون نیست. پس باید درست معنا کنید سکون رو، بگید سکون عبارت است از عدم حرکت ممکنه، یعنی هر نوع حرکتی ممکن باشد سکون عبارت است از عدم او، چه حرکت الی فوق که ممکن است، چه حرکت الی صفر که ممکن است. وقتی که عدم این حرکت ها رو داشتیم سکون رو داریم. پس سکون در مقابل مطلق حرکته و به عبارت دیگه در مقابل کل حرکت ممکنه است، نه سکون در مقابل حرکت خاص باشه. و الا لازم میاد اون وقتی که این حرکت خاص انجام نمیشه یک حرکت دیگه انجام میشه، اون وقت هم سکون داشته باشیم. در حالی که مسلم اون وقت ما سکون نداریم. پس نمیتوانید بگویید سکون در مقابل حرکت من المبدأ تنهاست، یا اون یکی دیگه نمیتونه بگه سکون در مقابل حرکت الی المنتهای تنهاست. و الا لازم میاد که اون حرکتی که من المبدأ نباشه سکون باشه، با این که حرکته. بنابر قول اول که میگه حرکت من المبدأ در مقابل سکونه، خب حرکت الی المنتها در مقابل سکون نخواهد بود، یعنی حرکت هست و مقابل سکون نیست. یعنی مقابل سکون نیست، یعنی سکون هست دیگه. حرکت هست و در این حال میگیم سکون، خب این باطل باطل بازمی که باطل. اونی که میگه حرکت من المبدا در مقابل سکونه، بقیه حرکت های در مقابل سکون نمیگیره، مصداق سکون میگیره. یعنی حرکت الی المنتها رو مصداق سکون میگیره. وقتی مقابل سکون نداره، معنیش اینه که مصداق سکون گرفته. متحرک الی المنتها رو میگه مقابل سکون نیست. از این مقابل سکون نیست، پس باید خود سکون باشه، در حالی که مسلم این حرکت سکون نیست. بنابراین برای اینکه این محضور لازم نیاد، باید بگه هم حرکت من المبدا مقابل سکونه، هم حرکت الی المنتها مقابل سکونه. پس سکون مقابل هر دو حرکته، یعنی عدم هر کدوم از این دو حرکت میشه سکون، نه عدم یک حرکت بشه سکون عدم اون یکی دیگه نشه سکون، بلکه خود اون یکی دیگه بشه سکون. این غلطی که بگیم عدم یکی سکون خود دیگری سکون، هر دو حرکت عدمشون میشه سکون. روشن عبارت چی شد؟ مطلب سنگین بود ولی بالاخره چند بار گفتم و مثال زدم، بالاخره این شده روشن شده باشه. یا به عبارت دیگر سه تا چیز نداریم، یکی حرکت الافق مثلا، یکی حرکت الاسف، یکی سکون، که بتونیم بگیم از این سه چیز یکیش مقابل سکونه که حرکت الافقه، یکی مقابل سکون نیست بلکه خود سکونه که حرکت الاسف یا اصل عدم حرکت. یعنی چی بگیم؟ بلکه هر جا حرکت بود سکون مقابله دارد و منتفی است، و هر جا حرکت منتفی شد سکون حاصل است. حالا چه حرکت الافق منتفی شود، چه حرکت الاسف منتفی شود، این عبارت خوب نگفته. بله، نگیم چه حرکت الافق منتفی شود سکون هست، چون لازمش اینه که اگه حرکت الاسف باشه باید سکون باشه، این حد غلطه. باید بگیم اگر حرکت الافق و حرکت الاسف هر دو منتفی شد سکون حاصل است. اینطوری باید بگیم. اون قائلینی که مخالف ما هستن میگن اگر حرکت الافق منتفی شود یا حرکت من المبدأ منتفی شود، یکیشون اینطوری میگه این سکونه، کرف غلطی. یکی دیگه شون میگه اگر حرکت الالمنتها منتفی شود یا حرکت الاسف مثلا منتفی شود، این سکونه، اینو غلط میگه. اگر یکی از حرکت های خاص منتفی بشه سکون ست نمی کنه، چون ممکنه حرکت خاصی دیگه انجام بشه. ما میگیم در صورتی سکون صادق است که هم حرکت، هم این حرکت خاص منتفی شود هم اون حرکت خاص منتفی شود، به عبارتی دیگر اصلا حرکت منتفی شود، هر نوع حرکتی هست، وقت سکون حاصله. پس ما سکون رو مقابل هر نوع حرکتی میگیریم، به عبارت خودمون مقابل کل حرکت ممکنه میگیریم، نه مقابل حرکت خاص میگیریم. ولی اگه مقابل حرکت خاص بگیریم لازمش اینه که اون وقتی که اون حرکت خاص انجام نمیشه ولو حرکت دیگری انجام میشه سکون صدق کنه، در حالی که سکون در اون حال صدق نمی کنه. پس حرف ما درسته که چه حرکت من المبدع الالمنتها باشه، چه حرکت من المنتها الالمبدع باشه، به عبارتی دیگر چه حرکت من المبدع باشه چه حرکت الالمنتها باشه سکون نیست. اگر هر دو نفس سکون، اون قائل به این که سکون در مبدا مقابل حرکت، اون میگوید هرگاه حرکت من المبدا داشتیم سکون نداریم، یعنی خود اون حرکت حرکت از سکون نیست. اما اگر حرکت الالمنتها باشد، این حرکت الالمنتها مقابله با سکون نیست، اگر مقابله با سکون نیست پس خودش باید سکون باشه، در حالی که غلطه این حرکت سکون باشه. فکر میکنم دیگه انشالله مطلب روشن، چند بار گفتم مطلب رو دیگه انشالله روشن شده باشه. لأن السکون لیس عدم حرکت خاصت، سکون عدم حرکت مخصوص نیست. یعنی اینطور نیست که این حرکت مخصوص اگر منتفی شد سکون حاصل شود ولو حرکت دیگر حاصل باشد. اگر این حرکت مخصوص منتفی شد حرکت های دیگر هم منتفی شدن سکون صادق باشد، نه اینکه فقط اگر این حرکت مخصوص منتفی شد سکون صادق باشد. چون اگر بگیم اگر این حرکت مخصوص منتفی شد سکون حاصله، معناش اینه که چه حرکت دیگری غیر از این حرکت مخصوص انجام بشود که انجام نشده سکون حاصله، در این غلطه. پس نباید بگوییم عدم حرکت مخصوص سکون است، باید بگیم عدم مطلق حرکت سکون است. اون بحثی هم که من شروع کردم که حرکت با سکون متناقضه یا عدم و ملکه است یا تضاده، اون یه بحث بدی نبود، ولی خیلی لازم نیست در اینجا مطرحش کنی. اونو میتونی ندیده بگی، بقیه مباحث رو توجه کنی، اون قسمت اول رو ندیده بگی. حرف درستی بود، ولی لزومی نداشت مطرح بشه. من میخواستم از طریق دیگه وارد بحث بشم، بعد منصرف شدم و توضیح عوض کردم، یعنی روش بحث عوض کردم، دیدم روش اگه عوض بشه راحت تر فهمیده بشه. لأن سکون لیس عدم حرکت خاصته و الا، یعنی اگر سکون عدم حرکت خاص بود، لکان المتحرک و الى جهتن، مثلا متحرک الى فوق، ساکنن فی غیر تلک الجهه، یعنی ساکن است اگر حرکت در غیر اون جهت باشد، یعنی در طرف صفر باشد. اون وقتی که حرکت در طرف صفر باشد، باید بگیم این آقا ساکن. چرا؟ چون حرکت فقط حرکت الافقه و سکون مقابل حرکت الافقه. اگر گفتیم سکون مقابل حرکت الافقه یعنی مقابل این حرکت خاصه، معناش اینه که هرگاه حرکت الافقه نداشتیم سکون داشته باشیم، چه حرکت الاسف رو داشته باشیم که اونم نداشته باشیم، باید مطلقا سکون داشته باشیم. در این قبط پس نمیتونیم بگیم سکون در مقابل حرکت خاصه، یا به عبارت دیگر عدم حرکت خاصه. باید بگیم سکون در مقابل کل حرکت ممکن است، یا به عبارت دیگر در مقابل حرکت، در عدم حرکت ممکن است. بل هو عدم و کل حرکت ممکنه، سکون عدم هر حرکتی که ممکن باشد بیزاری کرد مکن. اگر این چنینه، سکون در مقابل هر حرکت ممکن است، خب حرکت من المبدأ یکی از حرکات ممکن است، حرکت الی المنتهی یکی از حرکات ممکن است، سکون در مقابل هر دو، یعنی باید هم حرکت من المبدأ منتفی بشه، هم حرکت الی المنتهی منتفی بشه تا سکون حاصل بشه. هر دو رو باید منتفی کنیم تا سکون حاصل بشه. ولی بنابر قول خاص، یکی از این دو منتفی شد، سکون باید حاصل بشه، در حالی که ممکنه با انتفاع یک حرکت مثلا من المبدأ، اون حرکت دیگه که الی المنتهی اتفاق بیفته. بنابر قول اینها باید سکون صدق کنه، در حالی که نمیخونه. تمام شد بس، سنگینی بس تا همینجا. وحدت جل اولون، یعنی قائلین به قول اول که میگویند سکون در مقابل حرکت من المبدأ و سکون رو در مبدأ قائلن، در منتها قائل نیست. اینا دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که سکون در منتها کمال حرکته، یعنی حرکت وقتی که به کمال میرسه نیسته، حرکت وقتی به کمال میرسه تموم میشه دیگه. حرکت خروج من القوت الى الفعل و فعل کماله. وقتی که این حرکت به نهایت رسید، یعنی به کمال خودش رسید و ایستاد. سکونی که در منتهاست کمال حرکته و کمال حرکت مقابل حرکت نیست. کمال هیچ چیزی مقابل خودم چیز نیست، کمال حرکت هم مقابل حرکت نیست. پس سکونی که در منتهاست چون کمال حرکت مقابل حرکت نیست، پس سکون در منتها مقابل حرکت نیست. بنابراین حرکت الی المنتها رو مقابل سکون نمیگیریم، این شخصی نمیه. خب لازم میاد حرکت الی المنتها مقابل سکون نباشد، یعنی مصداق سکون باشه، اون خیلی خراب میشه. ولی خب قائل اینو گفته. مرحوم علامه جواب میده سکون در منتها کمال حرکت یا کمال متحرکه، حرکت به کمال رسیده و ایستاده یا متحرک به کمال رسیده و دیگه احتیاج به حرکت نداره. این متحرک وقتی به منتها رسید به کمال رسیده، نه حرکت. حرکت از عباس آخر یکسانه، هیچش کمال نیست. اگر کمال از عباس آخر کمال، اون وقت هم که میسته کمال حرکت پیدا نشده، کمال متحرک پیدا شده، یعنی متحرک به نظر خودش رسیده و از جهت رسیدن به نظر خودش کامل شده. پس اشتباه کردید گفتید سکون در منتها کمال حرکته و گفتید چیزی که کمال حرکت مقابل حرکت نیست. این اشتباه بود. بله درسته که چیزی که کمال حرکت مقابل حرکت نیست، ولی این که گفتید سکون در منتها کمال حرکت، این غلط گفتید. سکون در منتها کمال متحرکه نه کمال حرکت. پس خاص دلیلش باطل شد، دلیل ما به حقه، بنابراین قول ما درسته و قول خاص باطله. وحتج الاولون، این خوب سرخط نمیشه میشون. وحتج الاولون این گروهی که قول اول قبول کردن و گفتن سکون در مبدأ مقابل حرکت، سکون در منتها مقابل حرکت نیست، اینا اینطور گفتن که سکون در نهایت کمال حرکت است و کمال شی نمیتواند مقابل شی باشد. پس سکونی که در منتهاست مقابل حرکت نیست. جواب اینه که سکون کمال حرکت نیست، بلکه کمال متحرکه. از اول فرض و غلط شروع کردید تا به نتیجه غلط برسید. فرض از اول درست شروع کنید به نتیجه میرسید. فرضتون این بود که حرکت، فرضتون بود که سکون کمال حرکته. الان ما بیان کردیم که سکون کمال متحرکه نه کمال حرکت. خب این معنی اول بود برای یقابل الحرکته، یعنی معنی اول بود برای حرکتین و به کمک این معنی اول، معنی اول بود برای یقابل حرکتین. اما معنی دوم از کردم حرکتین یعنی مستدیر و مستقیم. معلوم سکون در مقابل هر دوست، چون سکون به معنی حفظ نسبت بود، در حرکت مستقیم و مستدیر نسبت حفظ نمیشه. پس سکون نیست، مقابل سکونه، چون در حرکت مستدیر روشنی که نسبت حفظ نمیشه، حرکت مستقیم چون اصلا جا عوض میشه. در حرکت مستدی که جا عوض نمیشه، باز نسبت عوض میشه، وضع عوض میشه. مثلا فرض کنید که این نقطه از این فلک مقابل فرانتیز بود، وقتی در حرکت دورانی میکنه این نقطه دیگه مقابل اون اولی نیست، مقابل اون چیز اول نیست، مقابل یه چیز دیگه است. پس وضع و حرکت در بله وضع و نسبت، وضع و حرکت اشتباه گفتم، وضع و نسبت، وضع و نسبت در حرکت دورانی هم عوض می شود. چون الان که این کره مثلا فلان نقطه تماس داره با فلان نقطه دیگر، یه وضعی با اون نقطه داره، بعد که از اون نقطه جدا شد وضعش به هم می خوره، یه وضع جدید پیدا می شه. پس در حرکت مستدیر با این که حرکت مستدیره وضع عوض میشه، اون نسبت عوض میشه. در حرکت مستقیم هم که واضحه وضع و نسبت عوض میشه. خب اگر چنینه، پس سکون هم مقابل حرکت مستقیمه هم مقابل حرکت مستدیره، چون سکون حفظ نسبته و در حرکت مستقیم و مستدیر هیچ کدام حفظ نسبت نمیشود، بنابراین سکون مقابل هر دو حرکت میشه. از ثانی ان سکون زدیست که یقابل و سکون زدیست که یقابل و حرکت مستقیم و حرکت مستدیر را با هم. سکون زدیست که مقابل حرکت مستقیم است و مقابل حرکت مستدیر است با هم، یعنی مقابل هر دو، همون چیزی که خواهی گفته. و ذالک یعنی اینکه سکون مقابل هر دوست به این جهت است که چون بیان شد که سکون عبارت از حفظ نسب است و حفظ نسب تمام می شود با بقای جسم در مکان خودش، اون هم بر وضع خودش، هم باید در مکان خودش باشه، هم همون وضع و نسبتی رو که قبلا داشته باشه، چون چنین بود که سکون عبارت از حفظ نسبت است و حفظ نسبت هم به این بود که جسم در مکان خودش و وضع خودش باقی باشد، واجب شد که سکون مقابل حرکت مستقیم و مستدیر باشد، چون در حرکت مستدیر و مستقیم حفظ نسبت منتفی است ولی در سکون حفظ نسبت موجوده. اونجا که حفظ نسبت موجوده غیر از اونجا است که حفظ نسبت منتفی است. پس سکون مقابله دارد و مغایرت دارد با حرکت مستقیم و مستدیر. بله. و زالت یعنی این که سکون مقابل این دو حرکت است به این جهت است که چون بیان شد که سکون عبارت از حفظ نسب است و حفظ نسب در صورتی است که جسم در مکان خودش و بر وضع خودش باقی باشد، یعنی ساکن باشد. چون بیان شد که سکون عبارت از حفظ نسب است، واجب است که سکون مقابل حرکت مستقیم و مستدیر باشد، چون حفظ نسبی که در سکون بود منتفی می شود فیه ما، یعنی در حرکت مستقیم و مستدیر. چون حفظ نسب در حرکت مستقیم و مستدیر منتفی می شود، پس ما خوبه که هم حرکت مستدیر رو مقابل سکون قرار بدیم هم حرکت مستقیم رو. خلاصه مطلب اینه که در این دو حرکت نسب حفظ نمی شود، در سکون نسب حفظ می شود، پس سکون با هر دو حرکت مقابله دارد. بحثی خود سنگین بود، به همین مقدار اکتفا می کنیم. بقیه مطالب آسونه، هم خود دیگه وارد نمی شود.